بسم الله الرحمن الرحیم.
سومین جلسه است که ما در خصلت‌های یا خصلت‌های منجی از شدائد روز قیامت و سختی‌های روز قیامت عرایضی رو تقدیم می‌داریم و 36مین جلسه است که در معاد بحث می‌کنیم. معاد از نظر نقل و نه معاد از نظر عقل. معاد از نظر عقل فقط در اثبات اصل معاده که گاهی اشاره کردیم و در اثبات تجرد نفس ناطقه است، یا در اثبات اینه که انسان یه جنبه ای داره که بعد نداره، بعد فیزیکی نداره. اونا بحثای عقلی، بقیهش بحث نقلیه. یعنی ما از روایات، خصوصیات، ویژگی‌ها، خصائل، اتفاقات، حوادث، ایستگاه‌های قیامت رو فقط ما هستیم و قرآن کریم و روایات اسلامی. یه مقدماتی رو که برخیش تجربی، برخیش علمی، برخیش عقلی بود عرض کردم. یکی از اعتباراتی که ما در اجتماع داریم، انسان کلاً داره، مالکیت. این مالکیت از اولی که بشر به دنیا اومده و به عرصه وجود پانهاده و جامعه تشکیل شده، مالکیت هست. مالکیت جمعی نه، مالکیت اختصاصی. حالا کار نداریم به برخی از غربی ها و شرقی ها که معتقدن که مالکیت بعدها به وجود اومده، ولی ظاهرا مالکیت فطری انسانه، چون همه ادیان و شرایط هم صحه گذاشتن روی مالکیت. بنابراین ما بگیم که ما، حالا اونا که الحمدلله همشون به اصطلاح این سقف فرو ریخت، بگیم که ما در دالان یک دوره اشتراک عمومی هستیم که در اون دوره همه مالکیت های خصوصی و عمومی و طیول و قطائع و اینا لغو میشه و انسان به مالکیت جمعی میرسه، که اونایی که خواب دیده بودن که تعبیر نشد، حتی میگفتن به اشتراک در ازدواج و خانواده میرسن در نهایت اوج مثلا دوران کمونیسم به اشتراک عمومی. اونا که الحمدلله افکارشون، مکتبشون، تفکراتشون فرو ریخت و به اصطلاح شکست خوردن. مالکیت اختصاصی یک مسئله فطری است. خیلی زود از این مقدمات رد میشم. معنای مالکیت رو همه شما میفهمید. شما الان هستید مالک منزلتون، مالک اتومبیلتون، مالک لباستون. اینا یه نوع مالکیته، یه کمی دوره. این مالکیت ها چه نوع مالکیتی است؟ واقعا مالکیت حقیقی است؟ واقعا آقای مال منه؟ اثباتم میکنم. میریم به اداره ثبت اسناد، استعلام میکنیم، معلوم میشه که این بله ملک منه. قبلا هم ملک پدرم بوده، قبلا هم ملک پدر بزرگم بوده این زن. این مالکیت قابل تغییر و انتقال هست؟ بله. یک چیزای دیگری را هم من مالک هستم. مالک عینکم، مالک عبا، مالک قبا، مالک کاپشن، مالک لباس، مالک اینا مثلا. اینو خیلی نزدیکتره. باید یه خود بگردم کسی رو پیدا کنم که سایزش به سایز من بخوره تا بتونم قبا رو بهش بفروشم. مگر قبا هم مثل بعضی از لباسایی که در خارج میدوزن به قول شما فری سایز باشه، سایز آزاد باشه، تک سایز باشه که به همه بخوره، که معمولا قبا اینجوری نیست. اینا مال لباسای ورزشیه که فری سایز میشه باشه. اینم مالکیت قابل انتقال. یک کمی سخت‌تر، یک کمی سخت‌ترش از این جهته که خب لباس به قامت منه. دندون مصنوعی که ساختن من مالکش هستم، قابل انتقاله، میشه بفروشم بخرم، اما به درد کسی نمیخوره. اما سمعت قابل انتقال تره مثلا، یک کمی مالکیتش دورتره. بعد از این من مالک کلیه‌هام هستم، مالک چشمم هستم، مالک قلبم هستم، مالک دست و پام هستم، مالکش هستم. میشه اینا رو انتقال داد؟ امروز که پیوند کلیه مد شده و اطباء تونستن این کار بکنن، بله کلیه رو پیوند میزنن. و بعضی از اعضا رو هم تا گرم گرمه پیوند میزنن، اما دیگه همه چیز قابل پیوند نیست. خیلی سخته، رو چشم دارن کار میکنن، اما گوش تالا صحبتش نیست، مغز تالا صحبتش نیست پیوند بزنن. مالکیتاش خیلی نزدیکه، مثل اینکه یه جوری اختصاصیه که نمیشه فروخت. یه کلیه‌مون رو بفروشیم، مثلا یه طرف مغزمون رو بفروشیم، حافظه‌مون رو بفروشیم، استعدادمون باشه، قسمت مقدم مغزمون رو بفروشیم، قسمت مؤخرش باشه، اونجایی که ریاضیات اونجا به اصطلاح حافظه میشه، خزانه میشه، اونجا رو بفروشیم، اونجایی که جای تجربیات بمونه، عکسارو، اونجایی که تصویرها رو نگه می‌داره بفروشیم، بقیه رو نه. نمیشه. مالک دستم هستم، پام هستم، صورتم هستم، چشمم هستم، موهای سرم هستم. حالا موهای سرم میشه بفروشیم یکی دیگه به سرش بکاره و به اصطلاح مثلا زلف داشته باشه، میشه، ولی خیلی از اعضا رو نمیشه. اندیشمو چطور؟ من اندیشمو میتونم منتقل کنم؟ منتقل کنم یعنی کپی بگیرم، میشه کپی بگیرم، یعنی اندیشه هامو بیان کنم. اما اینکه این اندیشه هامو بردارم بدم به شما قابل نیست، مالکیتش اختصاصی اختصاصی است. حالا بیشتر از اندیشه، عشقمو، من یه عشقی دارم، فرض بفرمایید این آقا مهدی رو دوست دارم، حسن آقا رو دوست دارم، این عشقمو میتونم منتقل کنم؟ یعنی این عشق از این به بعد مال شما باشه، شما دوستش داشته باشی؟ نمیشه. اون عشقی که شما داری مال خودته، قابل انتقال نیست. پس مالکیت ها همه وقت، این خودش هم یه مسئله، یه نکته یه ها، اینا که شما پیرمردا، شما که در مرحله کجا هستید، این چجوری عرض کنم آیشو، ولم و انمت دنیا در سوره آیه 19 سوره حدید هست، وَعْلَمُ أَنَّ الدُّنْيَا لَعِبٌ، لعب مال این بچه های خیلی کوچیکه، و لهوان مال این بچه های دوره دبستان و مثلا راهنمایی است، و زینتون مال دوره دبیرستان و دانشگاه است، یه خود بالاتر دوره ازدواج، و تخفاخرون بینکم مال حدود سن 40-35-40-45 ناست، و تکاثرم فی الاموال و الاولاد مال یه دست شما هاست که دیگه محاسنها اینا سفید شده، تکاثر در اموال اولاده. این حالتهایی که انسان داره، این خلقیاتی که انسان داره، روحیاتی که انسان داره، روحیات میتونه منتقل کنه؟ نمیتونه منتقل کنه. اینا اختصاصی خود آدمه. مالکیت ها همه اعتباری، این خونه مال منه، پادشاهی اعتباریست، رئیس جمهور بودن اعتباریست، مدیر کل بودن اعتباریست، نمیدونم همه مقاماتی که مربوط به دنیاست، مرجع تقلید بودن اعتباری، ریاست یه محلی رو داشتن اعتباریست، شیخ قبیله بودن اعتباریست، همه اینا اعتباریست. با یه مرده زنده باد، زنده مرده باد تموم میشه، با یه ورشکستگی تموم میشه، با یه تکون بازار جهانی یه مرتبه میبینی که شما زیر صفر هستی. تا دیروز من 500 میلیون داشتم، امروز 4 نفر نشستن یه سرفه کردن، یه عصه کردن، یه امضا کردن تو اوپک مثلا، یه مرتبه من رفتم زیر صفر. پس مالکیت همه اعتباریست، اما یک مالکیت حقیقیست، کسی نمیتونه شما رو از اون جدا کنه، و اون چیزاییست که اختصاصی شما، مانند اندیشه شما. قرآن این اندیشه رو به این نام میگه عمل، اونی که مال شماست عمله. یه نکته ادبی رو خدمتتون عرض میکنم که در بسیاری از شما لاقل عربی آسان خوندید، مثلا تو کلاس الان تو راهنمایی عربی داریم، در حد اینه که حروف جاره داریم، لام جاره داریم، میگن لام برای ملکیته، میگن مثلا اینک لزیدن، المالو لزیدن، اینک مال زیده. خب این میگن مالکیت حقیقی، اما اگه گفتن الجلو للفرس، دین مال اسبه، میگن مالکیت مجازی. اون مالکیت مجازی در مقابل اون مالکیت حقیقی زمانی که در مقابل همن. اما واقعا اگه طولی نگاه کنیم انسان رو چه مالکیتی داره؟ مالکیت حقیقی نیست، از مجازی هم مجازی تره، برای اینکه قابل انتقاله. قرآن کریم یک جا لام رو به عنوان مالکیت حقیقی به کار میبره، یعنی انسان حقیقتا مالک یک چیزه فقط، اون چیه؟ عملشه. و ان لیس للانسان الا ما سعا. ببینید للانسان یعنی چی؟ یعنی حقیقتا اونی که مال انسانه. و ان لیس للانسان الا ما سعا، و نیست برای انسان حقیقتا مگر سعیش. وقت آیه دوم جالبتره، و ان سعیه سوف یرا، یعنی انسان سعیشو خواهد دید. یکی از اختصاصات رد شدن و عبور از مرز دنیا به مرز برزخ و آخرت اینه که انسان سعیشو میبینه، کوشششو میبینه، نه نتیجه کوششو میبینه، خود کوشش رو میبینه. و ان لیس للانسان الا ما سعا، یعنی نیست بر. میگن نکره در سیاق نفی افاده حصر میکنه. خیلی قلم بگفتم، وقتی که ما یه جمله نافیه نفی آوردیم، بعد یه استثناء کردیم، کلمه بعد از استثناء نکره بود، این افاده حصر میکنه. فقط در این آیه اینجوری، و ان لیس للانسان الا ما سعا، یعنی فقط اونی که مال انسان سعیشه. نه پیرم مال انسانه، نه چشم مال انسانه، نه صورت زیبا مال انسانه. اینا که این صورت زیبا و چشم و گوش و بینی قلمی و ابروی پیوسته و نمیدونم، اونایی که شعرها گفتن یاقوت لب لعلت و یاقوت مراقوت، یاقوت نه هم نام لب لعلت و یاقوت، قربان وفاتم به وفاتم گذری کن، اینایی که شعرها گفتن، هی شعر گفتن، هی گفتن، اینا همه قسمت کرمها و عقربهای تو زمینه، مال اوناست. به معنای واقعی مال اوناست، چون اونا میخوره مال اونا میشه. اونی که ما واقعا مالکش هستیم عمل ماست. از مرز برزخ که گذشتیم این عمل با ما خواهد بود. و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. ما در خصلت‌های ناجی صحبت میکنیم، یعنی که یعنی یه سری اعمال و کردارهای انسان داره که این اعمال و کردارها در شدائد شدید روز قیامت میشه کولر گازی، میشه پنکه، میشه باد بزن، میشه راه تنفس، میشه پنجره، میشه آسمان بر، میشه آسانسور، ما رو از شدائد نجات میده و میبره بالا. ما مالک حقیقی اعمالمون هستیم. اگر مالک حقیقی اعمالمون هستیم، پس اعمال ما قابل انتقال به دیگری نیست، پس با ماست، با شماست. شما کی هستی؟ من همونی هستم که چشمای مخمور و فتان دارم، دو چشم مستتون خوش میکشم ناز از هم. من اونم؟ نه، برای اینکه اگر من اون بودن چشمای مخمور و فتانم عقرباتو قرب نمیخوردن. من اون خودمم، اون جان هستم، اون روح هستم، اون اصل شخصیت هستن که ازش تعبیر میکنم به من، میگم چشم من، گوش من، زبان من، من اونم. اعمال من با منه، پس اگه بدن منم از من بگیرن، عقرب و ماران بخورن، اعمال من با من هست. فقط در یه صورتهایی اعمال ما منتقل میشه به نامه اعمال دیگران، که اونم در واقع بازم عمل منه. مثلا من غیبت شما رو کردم، پشت سر شما حرف زدم، شما راضی نبودید، پشت سر شما تهمت زدم، شما رو شکستم، به شما توهین کردم پشت سر شما، شما هیچ وقت حج عمره نرفته بودید، من صد دفعه رفتم حج عمره، در روز قیامت میبینید نامه اعمالتون 50 حج 50 عمره، خدای من حج عمره نرفتم. میگن حج عمره مال اون غیبت کنندگانیست که از به اصطلاح پرونده اونها موف شده به پرونده تو، از اونجا منتقل شده به پرونده تو، از اونجا پاک شده و پرونده تو منتقل شده. من میگم خدایا من هیچ وقت مثلا فلان جا و فلان جا فلان جا نرفتن، چرا تو پرونده من نوشتین؟ من قتل نفس نکردم. بله، یه حرفای زدی، یه کارای کردی، یه اعمالی انجام دادی، یه صحبتای کردی که باعث قتل شده، یه نفر یه نفر دیگر رو کشته. به والله و به این قرآن کریم تمامی اینایی که میگم متن روایاته. آقا من قتل نفس انجام ندادم، خب اینم از اعمال منه، یعنی من اعمالی انجام دادم که این اعمال طوری بوده که یه کسی رو کشته، اون وقت اونا رو در حساب اعمال من نوشتم، من شدم قاتل، اینم جز اعمال منه. پس اونی که با منه با منه، اونی که مال منه، این حسابای بانکی که داری مال تو نیست، خونه 1000 متری مال تو نیست، ویلای تو بابل سر و شهرک چی و شهرک کجا مال تو نیست، دفتر دبی و نمیدونم فرانسه و آلمان و نمیدونم سوئیس و سوئد مال تو نیست، هواپیمای شرکتی که با رفیقت با هم خریده اونم مال تو نیست، اگه مال تو بود میتونستی با خودت ببری. این بچه هایی هم که خیلی ما براشون در حد وظیفه خیلی براشون خودکشی میکنیم، مکه نمیدیم، مکه واجبونه برای بچه ها، واجباتمون رو انجام نمیدیم برای بچه ها، به حروم میفتیم برای بچه ها، این بچه ها مال ما نیست، پسرامون که مال به اصطلاح اون خانمیست که بعدن وقتی که رفت سر سفره عقد دیگه تو رو نمیشناسه، منم نمیشناسه، معمولا اینجوریه دیگه، دخترامون هم همینطور، هیچ کدوم مال ما نیستن. پس ما مالک هیچ کدوم از اینا نیستیم، مالک چی هستیم؟ فقط عملمون. و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. این تجسم عمل، اتصال عمل و پیوند اعمال و افکار و کارهای اختصاصی با خود ماست، با خودمون میبریم، برزخ با ماست، قبر با ماست، شب اول قبر با ماست، در حساب با ماست، در صراط با ماست، در میزان با ماست، همه چی با ماست. بارها اشاره کردم شفاعت حق شیعه از افتخاراتش اینه در مقابل این جوجه وهابی هایی که پیدا شدن که مسلمان نیستن در واقع، که منکر هستن، شفاعت از اختصاص از افتخارات شیعه است. اما شفاعت هم قانون داره، یعنی کلید شفاعت تو اعمال ماست، توجه داشته باشین. شفاعت تفسیریه که از بالا به پایین فلشش، یعنی خدا گذاشته. آمرزش و بخشش هم اینطوره، خدا خودش گفته یه جایی من نمیبخشم، یه جایی شفاعت نمیپذیرم. شفعا گفتن اینجا ما حق شفاعت نداریم. پس کلید شفاعت هم مفتاح شفاعت هم باید تو اعمال ما باشه. حالا یه چند تای روایات برای شما بخونم. بهار جلد 7 صفحه 304 حدیث شماره 71 عن ابی جعفر علیه السلام، یعنی حضرت باقر علیه السلام، فرمود یبعث قوم تحت ظل العرش، یه عده‌ای در سایه عرش در روز قیامت مبعوث میشن، یعنی عرش خدا بر اونها سایه میافکند. وجوههم من نور و ریاشهم من نور، تزییناتشون نوره، چهره هاشون هم نور است. جلوسم علا کراسیم نور، روی مبلهای نشستن که تمامی اون مبلها و صندلیها از نور است. قال امام باقر علیه السلام فرمود فتشرف لهم الخلائق، مردم اینا رو میبینن چون غرق در نورن در روز قیامت، مردم اینا رو میبینن، فیقولون هاولائه انبیا، اینا حلقات پیامبرانن. فیونادی مناد من تحت العرش ان لیس هؤلاء به انبیا، از تحت عرش فرشتگان صدا میزنن نه اینا انبیا نیستن. فیقولون هؤلاء شهدا، اونایی هستن که در رکاب امامان، در راه دین، در طریق احیاء مذهب توحید، در میدان معرکه به شهادت رسیدن، اینان که انقدر نورانی هم. فیونادی مناد من تحت العرش ان لیس هؤلاء شهدا، اینا شهدا هم نیستن. پس اینا کیان؟ میخوام بگم چیه که اونجا تبدیل به نور میشه؟ و چیه که تبدیل میشه به اینکه عرش بر سر اونها سایه بیفکند. ولکن هؤلاء قوم کانوا یسرون علی المؤمنین و ینذرون المؤسر حتی یسر. ولکن هؤلاء قوم یسرون علی المؤمنین و ینذرون المؤسر حتی یسر. اینا کسانی هستند که بر مؤمنینی که به سختی افتادن فرجه میدن، فرصت میدن. به سختی افتاده، نمیتونه بدهی تو رو بده، تو هم میدونی به سختی افتاده، بهش فرصت بده. این فرصت دهندگان بر کسانی که به سختی و تنگی افتادن، اینا کسانی هستن که مانند انبیا و شهدا در صحرای قیامت غرق در نورن. من نمیگم که کسانی که بدهکار هستن تنبیه نشن که هی زیاد بشه. من نمیگم که همه اینایی که هستن شکایت نکنیم و به زندان نندازیم، ولی میگم که خودت دقتمونو بیشتر بکن. اگر کسی شکست خورد حالش رو تحقیق کنیم، مطالعه کنیم. از زندان رفتنش که پول شما وصول نمیشه. نه همه، یعنی کسی باشیم که مضمون این روایت امام باقر علیه السلام باشیم که بر مردم سهل بگیریم، آسان بگیریم، بهش فرجه بدیم. عیبی نداره، من یه ماه دیگه صبر میکنم، عیبی نداره، از نصف پولم میگذرم، از دو سومش میگذرم. اینا کسانی هستند که در روز قیامت در ردیف انبیا و شهدا قرار میگیرن. این روایت اول. یعنی کسی که راحت میگیره، این راحت گرفتن اینجا میشه نور، کرسی نور، صندلی نور با خودش بره در صحرای قیامت. حدیث دوم عن ابی عبدالله علیه السلام، همون صفحه همون کتاب، حدیث شماره 73 می فرماید که عن ابیه علیه السلام از امام باقر، عن علی صلوات الله علیه قال: من وقر مسجدم لقى الله یوم یلقا ضاحکا مستبشرا و اعطاه کتابه بیمینه. کسی که وقار یه مسجدی را حفظ کنه، یه وقار مسجد حفظ کردن آباد کردن مسجده، یه وقارش نماز خوندن تو مسجده، یه وقارش ادب در مسجده. تو مسجد صحبت دنیا نکنی، صحبتهای سبک نکنی. نظافت مسجد وقار مسجده، معنویت مسجد وقار مسجده، نحوه صحبت کردن در مسجد وقار مسجده. کسی که وقار مسجدی را نگاه دارد خدا را ملاقات میکند. در روزی که ملاقات میکند ظاهکن مستبشرن، در حالتی که خندانه، بشارت و شادابی از رو و صورتش پیدا. و اعطاه کتابه به یمینه، خدا نامه اعمال رو به دستش میده، میشه جزء افراد اصحاب الیمین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: این مربوط به همه، هم شماها که اینجا هستید، هم بانوان محترماتی که در طبقه دیگه تشریف دارن. من قبل ولدهو، کسی که فرزند خود را ببوسد به محبت، بچه خودشه میبوسه. من قبل ولدهو کتب الله له حسنتن، خداوند یک حسنه براش مینویسه. و من فرحهو، کسی که بچهشو خوشحال کنه، فرحه الله یوم القیامه، خدا روز قیامت خوشحال میکنه. حالا امشب بچه های ما اینجا هستن، تا رفتیم خونه بابا جون یه میلیون بده ما میخوام کامپیوتر بخریم، اینجوری نه، در حد معقول و توان، نه اینکه خوشم منو خوشحال کن دیگه. مگه خودت روایت برای مردم نخوندی؟ اولا که ما برای مردم میگیم اینا رو، خودمون که نباید عمل بکن. من فرحهو فرحه الله یوم القیامه، بچه رو خوشحال کنه، خدا در روز قیامت خوشحالش میکنه. خب همین؟ نه. و من علمه القرآن. عجیب آقای، من خیلی روایت دیدم، هزاران روایت دیدم، تو یکی از روایت نبود و من علمه اسکی، و من علمه زبان فرانسه، و من علمه نمیدونم شنای قورباغه، و من علمه هیچ ندیدم. نمیدونم چرا ندیدم، تو روایت اصلا نیست، شاید من ندیدم، حالا روایات جدید که بیاد اینا رو هم توش داشته باشه. و من علمه القرآن، یعنی شما ترتیبی بدید بچت قرآن یاد بگیره، نه اینکه رفته دانشگاه سال چهارمه تو ایران هم هست، زبان انگلیسی آلمانی مثل بلبل صحبت میکنه، نه قوانین تجارت رو میدونه، نمیدونم چند تا کلاس میره اسکی، به به افتخارم که میکنیم تو هم دیگه، میگیم ماشاءالله آقای مهندس اسکی درجه یک، روزای جمعه شبای جمعه با کلوب میره، شب هم همونجا میخوابه، مختلط هم نیست، فقط چیچی فرند داره و چیچی فرند اینا، اسکی شاگرد اول شده، توی منطقه اول شده، حالا میخواد بره مسابقات بین المللی در کجا؟ من علمه القرآن، نمیگم اینا بده ها، با دنیا باید پیش رفت، باید ورزشم کرد، باید بچه هارم با زمانه تربیت کرد در حد حلال، اما باید تعلیم قرآنم داد. سال چهارم تو اسکی اوله، میگه که آقا جون قرائت تو بخون ببینم، الحمدلله رب العالمین. بعد اگه مسلمون بمونه و مکه بره، اونجا تازه میخواد که قرائتش اونجا درست کنه. و من علمه القرآن دعیه بالابوین، در روز قیامت کسانی که به بچه‌هاشون قرآن یاد دادن، خدا رحمت کنه پدران همه شما رو. من پدری داشتم قرآن بلد بود و کمی نوشته، به من خیلی دستش تنگ بود از نظر مالی، اما به من میگفت هر سوره رو که حفظ کنی یه چیز حسابی برات میخرم. ما وقتی 10 سالمون 12 سالمون بود، کلاس ششم دبستان، اذا وقع الرحمن، یاسین، سوره نبأ، کجا کجا رو حفظ بودیم، و او معلم اول ماست در قرآن. خیلی تربیت فرق میکنه. و من علمه القرآن، کسی که به بچهش قرآن یاد بده، دعیه بالابوین. حالا اینجا یه گله بکنم، میگم آقازاده شبای جمعه تشریف نمیارن تفسیر، معلم داشت، معلم داره، نمیتونه، مدرسهش خیلی کار دارن، آخه مدرسه آمریکایی‌ها میره، اونجا زبانشون خیلی بالاست، مجبور معلم خصوصی بگیریم. میگم که نماز حاجا چطور آخه، باید یه خورده، بالاخره خانواده ما مذهبی هم، سال یه دفعه میریم حضرت عبدالعظیم، با سال یه دفعه حضرت عبدالعظیم بچه متدین میمونه. اون قدری که برای کنکور بچه هامون، برای تاجر شدن بچه هامون، برای کیف کفش بچه هامون، برای لباس ظاهری بچه هامون، تو مهمونی نه سب کن اون لباس رو نپوشید، زشت آبروی من بده، سب کن تو رو خدا، نه بابا مامان خوبه این، نه سب کن، آقت میکنم، مگه آج آقای حسینی نگفتم آقا والدین خیلی بده، سب کن این پیرانه عوض کن، اون پیرانه بپوش، فقط در این که توی مجلس بگی که این بچه من این لباس رو پوشیده. اینقدر که به پیرن و کفش و کلاه بچه اهمیت میدیم به تعلیم قرآن. اگر پدر مادری تعلیم قرآن بدن، این تجسمش در صحرای قیامت چیه؟ دعیه بالابوین فکس یا حلتین، بهشون دوتا لباس میدن، لباس زینتی مجلسی، یوزی او من نورهما وجوه اهل الجنه، از نورانیت این لباس و صاحبان لباس اهل بهشت نورانی میشن. این نتیجه تعلیم قرآن به بچه هاست، تشویق بچه ها به قرآن، تشویق بچه ها به درست کردن قرآن، این تعلیم قرآنه، تعلیم دینه، یاد دادن دین به بچه ها. حدیث بعد، خیلی حرف هست، شما میدونید اینایی که میگم تو جامعه ما رایجه و میگذره، و ما الان به کنکور و قبول شدن دخترامون تو دانشگاه بیشتر از حجابشون اهمیت میدیم، بیشتر از قرآنشون اهمیت میدیم، بیشتر از موندن در جو اسلام اهمیت میدیم. بعد اون وقت میرن خودشون پاپیچ ما میشن، خودشون وزر و وبال ما میشن، مشکل برای ما درست میکنن که الا ماشاءالله که شما میدونید و من بیشتر از همه شما میدونم، در جریانم، خودتونم میدونید در جریان هستم، نمیتونم اینجا بشکافم. باید یکی از اون جلسات اختصاصی پدر مادرها انشالله داشته باشیم، اعلام کنیم. فقط پدر مادرها باشم، من یه سری گزارشات جدید دارم اونجا خدمتتون عرض بکنم که یک کمی بیدار بشیم، یک کمی چشمامونو باز کنیم، یک کمی با زمانه آشنا بشیم. العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابستو، کافیه کسی عالم به زمانش باشه اشتباهات درش هجوم نمیاره. روایت بعد حدیث 75 همون کتاب، همون جلد و همون صفحه، عن علی علیه السلام عن النبی محمد صلی الله علیه وسلم این حدیث رو به این صورت همین دو سه روزه که برای این جلسه مطالعه میکردم، همین چند روزه دیدم، این تعبیر رو ندیده بودم، تعبیر خیلی لطیف و زیباست. پیغمبر فرمود یعیر الله عز و جل عبدن من عباده یوم القیامه، در روز قیامت خداوند یه بنده رو، بندگانی رو تعییر میکنه. تعییر میکنه یعنی بهش خورده میگیره. چرا همچین کردی؟ یعیر از آره، از عیب، تعییر یعنی عیب گرفتم، عیب جویی کردم. چرا همچین کردی؟ چی میگه خدا؟ فیقول عبدی ما منعک اذا مرضتو ان تعودنی، چت بود که وقتی من مریض شدم نیومدی عیادت من؟ کی میگه اینو؟ خدا. بنده من چرا من وقتی مریض شدم نیومدی عیادت من؟ فیقول سبحانک، سبحانک انت رب العباد لا تعلم و لا تمرض، خدایا منزهی تو، تو رب العبادی، تو مریض نمیشی، تو الم پیدا نمی کنی، ناراحتی پیدا نمی کنی، یعنی چه مریض شدم نیومدی یادت من؟ فیقول الله عز و جل مرض اخوک المؤمن فلم تعده، برادر مؤمنت مریض شد او را عیادت نکردی. برادر مؤمنت مریض شد یعنی من خدا مریض شدم. فلم تعده و عزتی و جلالی لو اتهو لوجدتنی انده، خیلی عالیه، ظریف روایت. قسم به عزت و جلالم اگر از برادر مؤمنت عیادت میکردی من اونجا میدیدی، من اونجا بودم، من اونجا میافتی، لوجد تنی انده، میدید من پیش مریضا هستم. این دو تا نکته داره، یکی برای مریضاست، اونایی که مریضن بدونن که وقتی انسان در بستر بیماری میفته خدا در نزد اوست، خدا به اون نظر مرحمت داره، خدا به اون نظر رحمت داره. یکی هم عیادت کنندگان بدونن اگه به عیادت مریضی میشتابن در واقع به عیادت خدا میرن. اگه این کارو میکردی ثم لتکفلت به حوائجک فقضیتها لک، خودم کفالت میکردم کارا، دیگه نمیخواد هی 100 تا تلفن بکنی، پارتی به تراشی، رشوه بدی، پول بدی، اون طرف این طرف بدوی برای اینکه یه کارت حل بشه. اگر به عیادت مریض میرفتی خودم کفالت میکردم کارهای تو رو. و ذالک من کرامت عبدی المؤمن، آدم مؤمن چقدر بزرگواری داره و کرامت داره. بعد خدا میفرماد و انا الرحمن الرحیم، من خدایی هستم که چتر رحمت رحمانیم به طور عموم و چتر رحمت رحیمیم به طور خصوص بر سر مؤمنین پهن و گسترده است. یه دونه روایت هم بخونم، صفحه 304 حدیث 76، عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی قال دخل ابو عبدالله الجدلی علی امیر المؤمنین، ابو عبدالله جدلی وارد بر مجلس امیر المؤمنین علیه السلام شد. فقال یا ابا عبدالله الا اخبرک بقول الله عز و جل، امیر المؤمنین آدم حسابی بود، آدم چیز فهمی بود، آدم بود که امیرالمومنین دوستش داشتن. تا ابو عبدالله جدلی وارد شد، امیرالمومنین فرمودن که آیا به تو خبر ندهم تفسیر این آیه رو؟ کدوم آیه رو؟ من جاء بالحسن فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. کسی که کار خوب بکنه انجام بده، بهتر از کار خوب پاسخ داره، پاداش داره، و او در روز قیامت از فزع روز قیامت در امنه. و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، کسانی که کار بد بکنن با صورت به آتش جهنم میافتن. هل تجزون الا ما کنتم تعملون؟ آیا شما غیر از این است که جزای عملتون رو میبینید؟ یعنی جزا میبینید همون هایی رو که عمل کردید؟ قال بلا یا امیرالمومنین، درسته، بفرمایید. جوهل تو فدای قربونتون برم، اینو بفرمایید. فقال، پس چی شد آیه؟ کسی که حسن انجام بده بهتر از اون خدا جواب میده، و در روز قیامت در ایمنیست از فزع روز قیامت. کسی که کار بد انجام بده در روز قیامت با صورت به آتش جهنم خواهد افتاد. بفرمایید تفسیرش چیه؟ این حسنه چیز؟ بلا یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، جعلت فداک. فقال الحسنتو، که همه شما دارید، ولی من میخوام روش تأکید بکنم و یکی دو تا تذکر کوتاه. همه شما این خصلت رو دارید. فرمود الحسنتو معرفت الولایه و حبنا اهل البیت. حسنه شناختن ولایت است و محبت ما اهل البیت، این حسنه است. من جاء بالحسنه فله خیر منه. سیئه چیه؟ و سیئتو انکار الولایه و بغضنا اهل البیت. سیئه انکار ولایت و بغض ما اهل بیته. نکته اولش اینه که اهل بیت چون فناء در خدا هستن و در بندگی خدا، کسی که ولایت و قرب اینا رو داشته باشه اونم رنگ میگیره. اصل همرنگی اصل ثابته. آدم در محیطی که هست همرنگ محیط میشه کم کم. این در هم فیزیک هست، هم در متافیزیک، هم در جسم هست، هم در جان و روح. این اصل اول. اما یه نکته داره و اون نکته اینه که هر چیزی باید آثاری داشته باشه، علائمی داشته باشه، مقتضیاتی داشته باشه. در این که ما میگیم ائمه رو دوست داریم بحثی نیست، اما باید یه کاری بکنیم که از نگاهمون جوونا، از کردارمون، از سخنمون، از لباسمون، از اتاق کارمون، از اتاق زندگیمون، از همه اینا نور ولایت ساطع بشه. اینجوری نباشه که همه مظاهر زندگی ما مانند اروپایی های بیدین لا مذهب آلوده به بن‌بست رسیده بدبخت باشه، ولی ما در درونمون ائمه رو دوست داشته باشیم. باید همه مظاهر زندگی رو با اونها درست کنیم. دختر مسلمان، خانم مسلمان، زن مسلمان، خواهر مسلمان، دختر مسلمان، من میدونم حضرت زهرا رو دوست داری و به خاطر اون اومدی. منم با تو صحبت میکنم، با اونی که الان تو پیتزا فروشی ها دارن پیتزا میخورن، هروکر میکنن و به اصطلاح چراغ اومده رو میزا و کورسو میندازه و دل میدن و قلبه میگیرن. من که با اونا صحبت نمیکنم، با تو هم همینطور. من با تو صحبت میکنم که با اشتیاق و علاقه. امشب چه شبیه؟ شب شهادته؟ فردا دانشگاه داریم، اب نداره. یه خود بیشتر میشینم کارام میکنم. امشب میرم مجلس حضرت زهرا سلام الله علیه. اصلا زشتی که آدم نره شب شهادت مجلس حضرت زهرا برای تسلیت به امام علیه السلام. باریکالله به تو، این خیلی ارزش داره. اما حضرت زهرا خودش گفته کسی که منو دوست داره، ولایت منو پذیرفته، نماز اول وقت در زنان، زکات، حج، حجاب، اطاعت از شوهر، تفاهم با شوهر. در مردان ولایت داری، نماز، حفاظت جسم، حراست جان، دست پاک. خیلی تو حیفی پسر، خیلی تو حیفی دختر. ولایت یه کاری کنیم از نگاهمون، از زندگیمون، از رفتارمون، از کردارمون یه جوری باشه که آثار ولایت پیدا باشه. اون وقت اگه اینجوری باشه، تو یه جوان نمیخواد شبای چهارشنبه همه کاراتو بذاری کنار بری هی جمع کن، یه دفعه برو نماز بخون، بعد از مدتی هم یه دفعه برو، 40 شب نمیخواد بری. این وقتایی که میخوای بری صرف در این بکن که خودت رو با اونی که حضرت میگه جور کنی، دو تا دوستم برای حضرت اضافه کنی، دو تا رفیق برای حضرت بیاری، دو تا جوان دیگر رو بگی ما یه پدر مهربانی داریم که اون پدر مهربان فرزند فاطمه است. تو که اومدی در مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی اومدی که به صاحب عزای امشب حضرت ولی از ارواح نافدا تسلیت بگی. اینجوری نیست. خب اگر امام عصر علیه السلام دم در نشسته باشن، وایساده باشن رو صندلی، ما بخوایم صورتمون رو بذاریم رو پاشون، بوسه بزنیم به دستشون، عرض تسلیت کنیم به ساحت مقدس امام عصر علیه السلام، بگیم آقا سر شما سلامت، اگه مادرتون مظلوم کشته شده به امشب شب شهادته، ما جوانای شیعه هستیم، آقا نکنه قصه بخوری، نکنه احساس تنهایی کنین، آقا سر شما سلامت، آقا ناراحت نباشین، به شما دست. آقا به شما تسلیت عرض میکنیم. آقا امام زمان چرا انقدر بلند بلند گریه میکنی؟ راستی آقا امشب مجالس که تموم شد کجا میریم برای دیدار مادرتون فاطم؟ بقی؟ بین منبر و محراب؟ تو خونه خود فاطمه؟ پشت اون در کوچولوه؟ آقا امام زمان میشه منم دنبالتون بیام؟ میشه لطف کنید به منم اجازه بدید در رکابتون باشم؟ راسته به قبر مادرتون که رسیدید اونجا چی میگید؟ میافتید رو قبر مادر؟ آقا کدوم مصیبت شما رو خیلی ناراحت میکنه؟ کدوم حادثه اشک شما رو در میاره؟ آقا امشب راستی زیارت جدتون امام حسین هم میرین برای تسلیت به امام حسین؟ میشه منم دنبالتون باشم؟ نه تو خیلی چشمت ناپاکه، نه تو خیلی زبونت ناپاکه، نه تو خیلی حرم خوردی، نه تو خیلی حجابت بده. اگه اینجوری بفرمایید میگم آقا به پهلوی شکسته مادرت فاطمه به شما امشب قول میدم شما منو سر قبر مادرتون ببرید، به شما قول میدم همین امشب. سعی میکنم رضایت شما رو جلب کنم. آقا اجازه بدید کفشاتونو بذارم رو موشاهای چشمم. آقا شما رو قسم میدم به حالات سخت جدتون امیرالمومنین امشب از من راضی باشین. کدوم حالتشو بگم؟ مرد بیشینه تو خونه، شما وقتی یه مشکل ساده پیش میاد میگی چرا تلفن نزدیم به من فوری خودمو برسونم؟ علی تو حجره است. تو حجره نشسته تو اتاق، همسرش فاطمه است، صدای فریادش بلند شد، بین در و دیوار قرار گرفت. خیلی مشکلات هست. گفتن امن یجیب بخونیم. امشب مجلس ما فاطمه پسند، امام زمان پسند خواهد بود و انشاءالله امید داریم هست. بدونید آقایون این خون سینه فاطمه بند نمیاد تا فرزندش ظهور نکنه، این قبر فاطمه پیدا نمیشه تا فرزندش تشریف نیاره، این پرچم سرخ امام حسین علیه السلام، این خصه های دل زینب کبرا به پایان نمیره، در این شب شهادت مادرمون فاطمه امن یجیب رو که خود مستر در روایات داره که خود امام زمان علیه السلامه، بر این که در پرده غیبت مستره و چاره ای به دست اونید، اول برای فرج، برای شفای مرزا، برآوردن حاجات، آمرزش گناهانمون، این که آقا امشب عذرخواهی ما را بپذیرم، این آیه مبارکه به همینجوری که نشستید پنج مرتبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر ازادا، امن یجیب المضطر ازادا و یکجب السوء، امن یجیب المضطر ازادا و یکجب السوء، امن یجیب المضطر ازادا و یکشف السوء.